بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. خب انشاءالله امروز حالا بحث نکاتی که راجع به مسجد حرام و مکه معظمه هست خدمت شما عرض بکنیم و انشاءالله برای روز شنبه بریم سراغ حج، اعمال حجمون انشاءالله. خب یه مطلب رو که باز لازم شما بدونید و تا انشاءالله بیشتر استفاده بکنید، بحث سجده در مکه معظمه هست. یه حدیث داریم از امام باقر صلوات الله علیه، فرمودند الساجد به مکه کالمتشحت به دمه فی سبیل الله. فرمودند کسی که سجده می کند در مکه معظمه، فرمودند اجری مانند کسی است که در خون خودش در راه خدا غلطیده، یعنی شهید شده. یعنی اجر علیکم السلام ساجد به مکه اجر شهید است. بس سجده در اینجا خیلی مهمه. حالا چرا؟ ببینید، چون سجده گفتیم مقام قرب و فنا هست، اینجا هم دیگه بیت الله هست و در فناء کعبه معظمه هست، پس سجده در اینجا یک اثر خاص خودش رو دارد. حالا در سجده چه باید گفت اون دیگه فرق نداره، مهم اصل مقام سجده است، یعنی در انسان در حال سجده. و حالا اما از جمله دعاهایی که مثلا راجع به امام سجاد هست، شخصی میگه که در وقت سحر بود، خب اون موقع هم که دیگه مسجد حرام تاریک بود و چراغ نداشت، میگه سحر بود وارد مسجد حرام شدم و دیدم شخصی در فناء کعبه و در کنار کعبه معظمه به سجده هست و یک عبارت رو همش تکرار میکنه و اون عبارت بود، این بود: الهی عبیدک به فنائک. عبید مصغر همون عبد است، عبد یعنی بنده، عبید یعنی او بنده کوچک، او بنده بی مقدار، او بنده ضعیف. وزن فعیل این برای تصغیره، مثل میگیم رجیل، رجیل یعنی مرد کوچکی، حالا نه قدش کوچک است، این یه آدم بی ارزشی مثلا. حالا الهی عبیدک به فنائک، خدایا عبد تو به درگاه توست. فقیر که به فنائک، فقیر تو به درگاه توست. مسکین که به فنائک، خدا جا مسکین تو به فناء و درگاه توست. سائل که به فنائک، می چهار حالت: عبید، بعد اینجا خدمت شما که عزم شود فقیر، مسکین، سائل، حالا آخر دفعه یشکو الیک ما لا یخفا علیک. خب حالا ترجمهش گرچه خیلی روشنه، اما یه توضیح فقط بخوام عرض بکنم. خب ببینید، عبید عرض کردم یعنی بنده کوچک و ضعیف، فنا هم یعنی پیشگاه، محضر. بعد فقیر و کب فنائک، ببینید فقیر، فقیر نه کسی که پول ندارد، نه، فقیر از ماده فقر است. فقر اون مهره رو میگن فقر، این مهرهای کمر رو میگن فقر، بخاطر بهش میگن ستون فقرات. پس ستون فقرات یعنی ستونی که این مهرها درش قرار داره. فقیرم از همین ماده مهره هست، فقر یعنی اون مهره. حالا چرا به فقیر، به کسی یعنی کلن فقیر میگن؟ فقیر یعنی کسی که روی، ببینید کسی که اگر مهرهای کمرش مثلا آسیب دیده، شکسته، این قادر نیست رو پا خودش بیسته، درست؟ حالا کسی که نمیتون رو پای خودش بیسته، یعنی کسی که محتاج به دیگری است، این میشود فقیر. پس علتی هم که کسی که پول ندارد بهش میگیم فقیر، چون این به تنهایی نمیتونه زندگی بکند، میباید یه نفر دستش رو بگیره. حالا وقتی شما میگید الهی عبیدو کب فنائک فقیرو کب فنائک، یعنی خدایا اون کسی که محتاج به توست، یعنی نمیتون رو پا خودش بیسته است، تو قیومی و قیام همه موجودات برکت توست، پس در فقیر این متوجه کنید، یعنی من خلاصه محتاج بعد حتی یک آن من یه نفس هم نمیتونم بکشم، یک نمیدونم دستم حرکت نمیتونم بدم، این چشممو باز بسته نمیتونم بکنم اگر مشیتتون نباشه، این میشه فقیر. اونه پیشگاه. نه، ما یه فنا داریم به برای اون فانی شده از یه فناه، فنا یعنی پیشگاه هست. خب مسکین هم ببینید ما یک فنا داریم، یعنی اون کسی که فدا میشه، اما فنا یعنی محضر، اون پیشگاه. بعد مسکین، حالا معمولا فقیر و مسکین اگر جدا جدا ذکر بشن هر کدوم یه معنا دارد که هر دو بیان، ولی اگر یکی هم گفته بشه میتونه جای دیگری هم باشه، ولی اینجا وقتی هر دو آمده، مسکین در واقع اون کسی که اشد حالا من الفقیر است مراد میشه. بعد سائل که به فنائک، سائل تو هم به محضر توست، سائل اون کسی که داره وسط دار درخواست دارد. بعد یشکو الیک ما لا یخفا علیک، خدایا من چیزی رو دارم میگم، یعنی اگر میگم عبیدو کب فنائک فقیرو کب فنائک، اینا چیزی نیست که بر تو پوشیده باش من بخوام برات بگم، تو همینا رو از من میدونی، تو میدونی من فقیرم، تو میدونی من مسکینم. به قول از ابی عبدالله حسین علیه افضل سلام الله در دعای شریف عرفه عرض کردم، این دعا رو که انشاءالله حتما مرور بفرماید، یکی از عبارات حضرت اینه در این دعای شریف: خدایا اگر نبود دستور حضرتت در دعا، من دعا نمی کردیم، چون می گفتیم تو خودت می دونی، اما تو امر به دعا کردی، پس چیزایی که می دونی خواستی بندت برا تو بگد. الان شما وقتی فرضاً یه حاجت دارید، خدا نمی دونه شما حاجت دارید، چرا؟ ولی او خواسته بیا اینو بگی، تضرع کنه. ها پس این یه مسئله. پس ساجد به مکه کل متشهد به دمه هست، کسی که در فنای کعبه معظمه سجده می کند، این مثل که ثواب شهید داره و این برکات هم براش مترتب است. خدمت شما که عرض می شود، خب مطلب بعدی که باز همینجا عنایت کنید و گرچه قبلا خدمت شما گفتیم، راجع به خود دعا. حالا دعا ببینید، ما یک سؤال داریم، یک دعا. دعا یعنی خواندن، سؤال یعنی خواستن. اونی که اینجا خیلی مهمه خواندن است، خواستن که خوب اشکال نداره، فهمیدید؟ خواندن مهمه. و اونی که خدای سبحان ضمانت اجابت هم کرده است، خواندن است. ببینید فرموده ادعونی استجب لکم، یعنی من رو صدا بزنید، من رو طلب کنید، قرب به من، وصل به من، اونو بخواید. یا این آیه شریفی که عرض کردم جز اون آیات روی پرده کعبه معظمم هم هست، دارد که هر دو هست، هم ادعونیست و هم این آیه شریفه که در سوره مبارکه بقره هست و اذا سألک عبادی عنی. این آیه آقا نمیده چقدر عظیمه، چقدر خدا در این آیه همش من گفته خواست و خودش رو در واقع اون عبد، این شرافه بینید، اذا سألک عنی، وقتی بنده هم منو از من سوال میکنه، فإنی، بگو من قریبون، من نزدیکم، اجیب دعوت داء اذا دعان. خیلی عجیبه، خدا اینجا وقتی میخواد بگه اجابت میکنم، اول دعاء داعی رو آورده بعد اجابت خودش رو گفته است. یعنی خدا آمده دعاء ما رو بر اجابت خودش مقدم برداشته. ببینید اجیب دعوت داء اذا دعانه، این دعانه بوده دعانی. اینجا فهموده وقتی دعوت اجابت میکنم کسی که من رو میخواند، پس اینجا دعاست. سعی کنید این دستور الهی رو در فنای کعبه عمل کنید، مخصوصا تو سجده او رو بخواید. بعد این خواسته ها، یعنی خواهش ها، مثلا فرسون شخص وسعت رزق میخواد، نمیدم شفاء مریض میخواد، نمیدم برای فرزندش میخواد یه درخواست بکنه، نمیدم خدا همسر خوبی رو نصیب، اینا خواست اشکال نداره، ولی اول خواندن باشه. پس ادعونی استجب لکم. خب حالا دعایی رو که دیروز خدمت شما عرض کردم که واقعا مشتمل بر اسم اعظم از همون دعای داخل هج، یا نور و یا قدوس تا الی آخر، این دعا ببینید آقا اختصاص به بودن در هجر ندارد. این دعا رو مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که در منهج الدعوات نقل می کند، اصلا به عنوان دعای هجر نیاورده، به عنوان دعا اون که مشتمل بر اسم اعظم است آورده. حالا این که موسی بن جعفر علیه افضل السلام الله هجر خوندن، یه ویژگی خاص این مکان است. بنابراین این دعا رو در طوافتون، حتی در قنوت نمازتون، حتی در سجده هاتون، در هر حال میخواید یه حاجت دارید و خدا رو میخواد بخوانید، این دعا رو اول بخونید. پس این دعا بسیار دعا شریفی است، این دعا رو حفظ بفرمایید. و از کلام اختصاص به این هجر هم نداره. بسیار خوب، حالا یه مطلب هم همینجا که حالا اسم طواف رو بردم، اینم یه مطلب میخواستم بگذارم برای وقتی طواف. حالا اجازه پس این مطلب رو نمیگم، اجازه میزنیم برای وقتی که طواف حج رو میخوام بگم اونجا بگم. اگر امروز فرصت شد، چون میترسم میخوام بحث مکه رو تمام کنیم، ممکنه بگم با آخر نسته، اگر آخر دفعه بحث رو درست کنم، اگر نه انشاءالله تو بحث اون طواف زیارتمون که عرض کردم که خیلی مهم است عرض میکنم. حالا انشاءالله اگر بشه زودترم میگم که در طواف های مستحب هم بهش عمل بکنید، خیلی خوب است انشاءالله. بسیار خوب. خب راجع به مقام حضرت ابراهیم هم باز یه روایت عرض بکنم. امام صادق فرمودند ان الله فضل مکه، فرمودن خداوند اولا مکه رو فضیلت داد، برتری داد بر سایر بلاد، و جعل بعضها افضل من بعض، و خدا بعض از قسمت‌های مکه رو بر بعض قسمت‌های دیگه باز برتری داد. بعد فرمودن فقال، بعد فرمودن این آیه قرآن رو ببینید، خود قرآن وقتی میاد امر میکند، فرمود خدا فرموده است و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، این آیه قرآن است، و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، فرموده برید از مقام ابراهیم محل نماز، نه در مقام ابراهیم نماز رو بخوانید. پس میخواد بفرماید اینجا این مقام، حالا عرض کردم هم مقصود مقام مکانی است و هم مقام منزلتی، چون گفتیم دو تا مقام داریم، یه مقام مکانی و یه مقام منزلتی. پس این مقام است ابراهیم بسیار. حالا عرض کردم این محلی که الان مقام هست، گفتیم این محل اصلی مقام نبوده، این رو خلیفه دوم جان آورده گذاشت اینجا، که بعد دیدیم که از کاری که امام زمان صلوات الله علیه وقت ظهورشون انجام میدن مقام رو به جای خودش برمیگردونن. این مقام چسبیده به بیت تقریبا در بعد از در خانه خدا خانه بوده، اینجاش اونجاست. پس این محدوده ببینید بین در واقع حجر الاسود تا حجر و جایی که الان مقام است که میشه حد مطاف، اینجا یه مکان خیلی ویژه هست. پس مقام اینجا، اینجا مقام است در واقع، نه اینجایی که اون رو عمر قرار داده است. حالا نکته دیگری که سوالم شده، ببینید این ملتزم و حتیمی که دیروز خدمت شما عرض کردم، اینجا چسبیده به کعبه نیست، این فضاییست که گفتیم از حجر الاسود تا مقام و قبل از اون در خانه خدا، گرچه این در خانه خدا هم داریم یه مقدار جا به جا هم شده، یعنی به حجر نزدیک شده، این که فاصلش بیشتر بوده، در نتیجه ملتزم وسیع‌تر بوده. این فضا ببینید، این فضا ملتزم است. شما وقتی دارید طواف میکنید، اگر طوافتون در حد مطاف باشد که گفتیم حد مطاف اینجا که فعلا مقام است، میشه حد طواف دیگه، اون 26 ذرا و نیم، یعنی ذرا ببینید از آرنج تا سر انگشت میگن یه ذرا، اونی که در روایت داریم، داریم از دیوار کعبه 26 ذرا و نیم که عقب برید، این میشه اون حد مقام یا اون حد مطاف که الان وجود دارد، ها؟ که اون ببخشه میشه اون حدی که ملتزم یا حتیم قرار میگیرد، که الان این مقام هم سر مرز طواف گذاشته شده. پس این فضاه، شما وقتی تو این فضا میاد دارید طواف میکنید، رسیدید داخل ملتزمید. پس او اعمالی که راجع به ملتزم گفتیم، اقرار به گناه و دعا، تو این فضاست. نمیخواد برید کنار کعبه بچسبید تو این شلوغی، نه، این فضاست. یا از همین ملتزم یکم از در خانه که رد میشید، یعنی از اون قسمت اول در میاد عقبتر، دوباره داخل در حتیمید، و از همین یکم باز جدا میاد عقبتر وارد در اون مقامید. این هر سه با هم هست، این ملتزم، حتیم و مقام، این سه مقام در اینجاست. بسیار خوب. بس فهمدن و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، که عرض کردم واقعا در مقام نماز حتما ببینید این مصائب را خودتون تکرار کنید، که اون سری که راجع به نماز طواف عرض کردیم، که انسان اون منزلت حضرت ابراهیمی پیدا بکند، اون جایگاه ابراهیمی رو پیدا بکند، این رو انشاءالله برای خودتون تکرار کنید. خب راجع به حجر الاسود هم که قبلا گفتم، حالا باز این روایت رو بشنوید. رسول اکرم فرمودند الحجر یمین الله فی ارضه، فرمودند حجر یمین خداست، دست خدا در زمینه، فمن مسح یده علی الحجر فقد بایع الله ان لا یعصیه. خیلی نکته عظیمی است. فرمودند کسی که مسح می کند حجر را، یعنی با همون استلام می کند، که گفتیم حالا استلام حجر سه مرتبه دارد، بوسیدن است، دست کشیدن یا اشاره است، فرمودند فقط بایع الله، بایع بیعت، یعنی با خدا بیعت کرده که دیگه گناه نکند. و الا بید انسان بر این حجر رو اگر ببوسه، در وقت این بوسیدن این توجه رو نکند، این شد یه بوسیدن معمولی، بله فضیلت داره، اما اگر انسان بیره می ایسته، میخواد اشاره بکند یا میخواد ببوسد، اصلا این ایستادنش با این نیت باشد، خدا آمدن با تو بیعت بکنم. بیعت هم ببینید دست دادن دیگه. شما الان وقتی امیرالمؤمنین و رسول اکرم در روز غدیر نذر فرمودن، بعد مسلمان آمدن یکی یکی به حضرت دست میدادن و با حضرت بیعت می کردن. پس بایع الله، بیعت میکند که ان لا یعصیه، که میخواد دیگه معصیت خدا رو انجام نداد. و الان هم عرض کردم هر طواف مستحبی که انجام میدید به حجر الاسود که میرسید، باز اون امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدتو لتشهد لی بالموافات رو حتما بخونید. در هر دور طوافتون این بیعت رو به این استلام رو انشاءالله داشته باشید. باز حدیث دیگری رسول اکرم فرمودند: الحجر یمین الله فی الارض یصافه به عباده. فنر خداوند این حجر رو قرار داده که گفتیم باطن این حجر ملکیست، این ظاهرش سنگ است، باطن این ملک است. فنر خدا او رو قرار داده که بعد یصافه به عباده. یصافه صفح گفتیم دست دادن او جسم. ببینید آقا خدای سبحان که جسم نیست، وقتی خدا میخواد با حضرت موسی هم حرف بزند چه کار میکند؟ میاد خلق صدا میکند، ایجاد صوت میکند. این ایجاد صوت از تو درخت بود، از جای دیگه بود، مفهومید؟ این ایجاد صداست. حالا خدا آمده است این سنگ رو قرار داده است، به ظاهر سنگ اما باطن ملک، که مصافحه بکنن بنده هاش با او. پس اینجا مصافحه، بخاطر همین امام سجاد وقتی به اون شخص فرمودن حجر رو استلام کردی، دارد حضرت یه ناله زد و فرمود کسی که حجر رو استلام کرد با خدا داره مصافحه می کند. بعد فقط یه نکته رو من میخوام اینجا یادآور بشم. ببینید آقا واقعا انسان این شرمندگی رو پیدا بکند در هر دفعه که میخواد دستش رو به حجر بلند حتی بکند. یه عبارت از دعای عرفه امام حسین رو میگم، این دعا رو یادداشت کنید توی، یعنی ببینید این عرض کردم از دعاها زبان بگیرید در مواقع دعاتون، هر قنوت نماز میشه عبارت رو خوند. حالا انشاءالله عصر عرفه هم این دعا رو بخونیم. آقا عبارت اینه: مددنا الیک ایدینا و هی بذلت الاعتراف موسوم. یعنی خدایا مددنا، ببینید ما کشیدیم دستامون به سوی تو، دستامون به سوی تو بلند کردیم. ببینید مددنا الیک ایدینا، دستا رو به سوی تو کشوندیم. اما اینجا مهمه، فهیه یعنی خدا این دست ها دستای کسی است که به ذلت الاعتراف موسومه. موسومه از ماده وسمه، یعنی علامت خوردن. خدایا اینا دستای کسی است که به ذلت اعتراف به گناه علامت خورده. یعنی خدا این دست دستی است که من با این دست معصیت تو رو کردم. حالا در وقت مصافحه و استلام حجر انسان این شر رو پیدا بکند. شما ببینید آقا من یه مثال خیلی پیش با افتاده و ساده میخوام بگم که عمق مطلب رو همه درک بکنیم. شما اگر الان یه نفر دستش کثیفه، آلوده است، بخواد به شما دست بده، شما اولا یا دست نمیدید، یا اگرم مجبور باشید خیلی با اکراهی داره دستون به دستش میزنید مثلا، بچه هم دستون ها میخواد برید تطهیر کنید بشورید، باعث اشمئزاز شماست. حالا آقا وقتی انسان یه لحظه فکر کند خدای سبحان که طیب مطلق است، او سبحان است، اینو به منزله دست خودش قرار داده، حالا یه دست آلوده میخواد با یه دست طیب تماس پیدا بکند، میخواد ببوسد، یه صورت آلوده میخواد با یه دست که انه او رو ببوسد، خب اینجا چی میشد؟ الا اینکه وقت مقام استغفاره، مقام عذرخواهیست و همون عبارت ابی عبدالله حسین است: خدا من اگر مصافحه می کنم اما با دستی که به ذلت اعتراف موسومه، این به ذلت اعتراف به گناه علامت خورده، و بعد همینجا ممکن عشق شما جاری می شد و خدایا وعفو عنی وغفر لی ورحمنی، سه چیز درخواست می شه. خدایا عفو کن، عفو می دونید یعنی بخشش جریمه، جریمم دیگه نکن. وغفر لی، خدایا بپوشان. کنم من رو، آقا یک عبارت داریم خیلی عبارت عجیبی است، دارد در دعاها دارد فلا تفضحنی علی رؤوس الاشهاد، خدا من جلو چشم این شاهده رسوا نکن، یعنی بپوشم. حالا غفران یعنی همین، یعنی بپوشم. بعد ورحمنی، ببینید من یه مثالم راجع به ورحمنی عرض بکنم. شما گاهی یک بدهکار، یه نفر به شما بدهکار بوده، ورشکست شده، میگی بسیار خوب بخشیدم، پولم دیگه نمیخواد بدی، اون پولی که بهت قرض داده بودم، طلبی که از تو داشتم دیگه ازت نمیخوام، بخشیدم. این میشه باید عف. بعد غفرانم این که اینجا جای نقلش نکنید، آقا فلانی ورشکست شد، حالا ما بخشیدیم، این اصلا نقل نکنید، بپوشید. سوم ورحمنی، وقت بعد رحمت چیه؟ بگید خیلی خوب، بیاد اینم سرمایه کارت قرار، یه پولم بهش تازه بدید، پولتون که نگرفتید هیچی، یه پولم بهش بگید با سرمایه کن. مثلا یه نفر به خاطر این نداشتن رفته زندان به خاطر شما، حالا رفتید رضایت دادید آزادش کردید، منتی که سرش نمیذارید هیچی، تازه یه سرمایه میگی برو باش کاسبی کن. حالا این ورحمنی یعنی همینه، خدای من سرمایه هم ندارم، حالا عفوم کردی یه سرمایه هم بده بتونم زندگیمو ادامه بدم، زندگی معنویم رو. پس وعفو عنی وغفر لی ورحمنی، نسته تا درخواست بلند است. پس در وقت استلام حجر انسان توجه بکند که این دستی میخواد با او دست بدن، وقت این چجور دستیه، بعد استغفار بکند. و همینجا وقت بعد بینید در حدیث قبلی رسول اکرم فرمودند این میخواد بگی خیلی خوب خدایا، اگر تا خوب دقت کنید، مخصوص اونایی که، و گرچه عرض کردم ولی مخصوص واقعا نیست که گفتم سفر اول، نه، انسان هر سفری سفر اول واقعا، اینه کسانی که سفر دوم من چند دوم من هیچ وقت فکر نکنن سفر دوم، فکر نمه واقعا سفر اوله، چون کلی یوم من هو فی شأن است. حالا وقتی که انسان میخواد این مسافهه رو انجام بده، بعد ببینید این حضرت فرمودن بیعت با الله ان لا یعصیه، بیعت میکنه میخواد این معصیت نکنه، بگه خیلی خدا اگه دست تا به حال گناه کرده، یا از سفر قبلیم تا این سفر بازم گناه کرده، آمدم بازم عفو کن، بازم غفرانت رو بده، چشم پوشی کن، و خدایا آمدم بیعتم بکنم که دیگه دست گناه نکنه، پس اجازه بده این دستم با دست تو وقت مصافحه کنه، اجازه بفرما. خب حدیث سوم رو هم اینجا که خیلی مهمه دقت کنید، فرمودن باز رسول اکرم، ببینید تعابیر رو دقت کنید، من سه تا حدیث گفتم با سه تعبیر خاص، یکیش بود بیعت، یکی بود مصافحه که نوشتید، حالا حدیث سوم رو فرمود الحجر یمین الله فی ارضه، فرمودن حجر یمین الله هست، اون در همه اینا یمین هست، دست خدا یمین الله هست، فمن فمن مسحه مسح الله مسح يد الله، فدان کسی که او رو مسح میکند، مسح میخواد دست میکشید، سرتون رو مسح میکنید، پشت پاها رو در وضو مسح میکنید، فدان کسی که دست میکشد مسح يد الله، داره به دست خدا دست میکشد. پس در همه این موارد اون نکته رو با دقت کرد، گفتم انسان اول به خودش، وقت اینجا دقت کنید، میخوام یه جمله از دعای مناجات و ذاکرین امام سجاد اینو اینجا بیارید ها، گفتم این دعاها در انسان در مقام مناجات و ذاکرین داره یه دعا میخونه، اما میبینی یه عبارتش اینجا به درد مسح هم میخوره، به درد استلام حجر هم میخورد انسان، در اونجا یه عبارت داره امام سجاد که انسان اگر زبان بگیرد اینجا، وقت بعد ببینید اینا زمان هم نداره ها، شما همو آن همه اینا تو ذهنتون بیارید، نمیخواد اصلا اونجا بیسته و خودش ما، نه، حالا اون عبارت دعا چیه؟ الهی لولا الواجب من قبول امرک لنزحتک من ذکری ایاک، خدایا اگر امر نکرده بودی، نگفته بودی اذکر الله ذکرن کثیرا اسم من ببرید، خدایا لنزحتک من ذکری ایاک، من تو رو از ذکر خودم منزه میدونستم، یعنی به خودم اجازه نمیدادم نام تو رو ببرم، ولی چون امر کردی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، و حال اینجا خدا یا امرم تازه کردی، خب اینجا همین انسان میاد خدا یا اگر رسول اکرمت نفرموده بود، اگر دستور نداده بود، من کی به خودم اجازه بدم این حجر رو مس کنم؟ من کی به خودم اجازه بدم این حجر رو مصافحه بکنم؟ ولی خدا یا تو اجازه دادی. بعد و حالا یه نکته اینجا دقت بکنید آقا، ببینید شما یه کسی رو که دوست داشتید با یه ملاقات بکنید، من یه مثال بزنم، خدا رحمت کنه استاد بهجت رضوان الله علیه، ایشون وقتی زهرا از در خانه می‌خواستم بیام بیرون، خب جمعیت نمی‌دونست که به هر حال ایشون موقع نماز دیگه میاد بیرون، شد از این ربع ساعت نیم ساعت زودتر افراد میدن پشت در فقط وای میستادن، ایشون رو میدن وقتی ایشون میدن یه نگاهی تو جمعیت میکردن یه دستی بعد میرفتن. خب کسی که دلش میخواد فقط ایشون رو ببینه، حالا اگر آی بهجت رضوان الله پیغام میداد میگفت تو پیش ما بیا، چجوری میرفت؟ به سر میرفت. حالا اینجا ببینید وقتی ما برای یه شخص این کار میکنیم، حالا من خودم رو لایق نمیدونستم اسم او رو برم، حالا او اجازه ای ذکر داده است، پس انتان دیگه باید این رو خلاصه با تمام وجودش بیاد. اون من خودم لایق این که دستم رو به دست او بگذارم نداشتم، اما او اجازه داد، پس اینجا وقت بعد دیگه میگه خدا خودت اجازه دادی. خب پس این ستا حدیث رو در وقت استلام حجر انشاءالله دقت کنید، و اینا رو گفتم برای خودتون اونقدر تکرار در هر شوط طواف بکنید که بعد ملکتون بشه برای او طواف واجب، برای او طواف و زیاره، اون وقت اونجا بخواد او طواف ملاقات است. خدا روزیمون بکنه. بسیار خوب. خب حالا بحث حدیث، مسئله بعدی مقام دیگری که در مسجد الحرام هست مقام مستجار است، که اون دیوار کعبه که روز اول در طوافتون از کلم آمدید و هر حال این اسم مستجار رو دیدید، حالا یه حدیث بشنوید. امام صادق فرمودند بنا ابراهیم البیت، خدا حضرت ابراهیم رو ساخت، بعد در ادامه فرمودند و جعل له بابین، فدر خدا برای این کعبه دو تا در قرار داد، باب الى المشرق و باب الى المغرب، فدر خدا یه دری رو طرف مشرق قرار داد، ببخشید هست ابراهیم، یه در رو طرف مغرب. بعد فرمودن و الباب الذی الى المغرب یسمى المستجار، فدن او دری که به سمت مغرب است این میشود مستجار. الان ببینید باب طرف مشرق باز است و موندگار، باب طرف مغرب کلن بسته شده. پس درست ببینید مشرق و مغرب رو الان متوجه شدید، این در کعبه به سمت مشرق به شرقه، و که الان ببینید شرق، چون الان موقعیت جغرافیایی ایرانم ما شرقیم دیگه، حالا جنوب شرقیم، پس قبله ما هم طرف این ضلعی که در خانه خداست میشه، ما شرقیم دیگه، پس در واقع قبله ما به این سمت هست، ما به این ضلعیم. حالا خلاصه این باب مشرق الان هست، باب مغرب میشود مستجار. پس اول راجع به موقعیت مستجار رو بشنوید، دیدید که حالا اما امام سجاد فرمودن لما هبت آدم الی الارض، وقتی که آدم هبوط کرد آمد به زمین، طاف بالبیت که گفتیم کعبه رو ساخت، بعد با کعبه طواف کرد، فلما کان عند المستجار، از کردم جبرئیل راهنمایی میکرد حضرت آدم رو، نمیدونست اینجا کجاست، به ملتزم رسید گفت اینجا ملتزمه، به حتیم رسید گفت اینجا حتیم است، رسید به مستجار، یعنی به این ضلع، به این ضلع غربی در واقع کعبه معظمه. فرفع یدیه الی السما، حضرت آدم دستاشو بالا برد، فقال یا رب اغفر لی، این دعا رو کرد، خدایا غفرانت رو بده بپوش. فنودیا، خدای متعال بهش ندا داد، انی قد غفرت لک، خدا فرمود آدم غفرانم رو دادم. بعد حضرت آدم عرض کرد قال ولولدی، گفت خدایا به فرزندان من بده. فنودی یا آدم، ندا رسید یا آدم، من جاءنی من ولدک، کسی که از فرزندان تو بیاد اینجا، بیا مستجار. فباء بذنبه، باء، ببینید باء با همزه ها، با و یه همزه هم آخر بذارید، باء بذنبه. اینجا باء به معنای رجع، رجع، کسی که رجوع بکند از گناهش، یعنی اگر گناهی رو تا به حال مرتکب میشه اینجا جاشه ها، بگه خدا دیگه ترک کردم، بگه کنار گذاشتم، و واقعا مرد و مردانه بگه کنار گذاشتم، نه که حالا بگه فردا دوباره برگشت مرتکب، نه. فرمودن رجع برگردد، بله، فباء بذنبه به هذا المکان غفرت له، فبعد من این رجوعش رو میپذیرم و او گناه رو برش میپوشونم، یعنی در قیامت دیگه رسواش نمی کنم، دیگه کسی خبر نمی. آقا امام صادق فرمودن وقتی خدا غفرانش رو به کسی میده، دیروز عرض کردم، دیروز یا روز قبل، خدا این گناه رو از ذهن زمینی که گناه کرده، از ذهن ملائک، بر همه اینا سطر میکنه و میپوشونه. خب اینا راجع به پس مستجار که عرض کردم، باز در هر وقت طواف که می کنید به این مستجار می رسید، اینا خودش داره به شما ذکر می داد، به شما داره دعا می ده، اینجا چه دعا بکن، اونجا چه دعایی رو بکن. وقتی به مستجار می رسید، اینجا محل اقرار و بازباره درخواست و غفران. و حتی عرض کردم اگر این عبارت رو عرض بکنید، الهی البیت بیتک و انا عبدک و هازا مقام العائد بک من النار، این مخصوصا در مستجار. و یا اگر در زمانی که حالا طواف نمی کنید، اصلا برید این مستجار، دست بذارید، صورت رو بذارید دیوار کعبه و بگید که الهی البیت بیتک و العبد عبدک، یا انا عبدک البیت بیتک و هازا مقام العائد بک من النار، خدا اینجا مقام کسی است که به تو پناه آورده. و واقعا پناه، ببین آقا انسان پناه وقتی میاد، یعنی واقعا بفهمم من گرفتارم، پناه میخوام. بله، خدا انشاءالله روزی بکنه. بله، ببینید این کعبه، حالشون فرمان سوال میکنند که کی بسته شده، ببینید این کعبه معظمه، حالا اگر انشاءالله، حالا امروز نمیگم رکن یا مانی رو عرض بکنم، انشاءالله راجع به خود کعبه معظمه و این که کعبه بارها خراب شده، این ساختمانی که الان هست مال کی هست، این رو انشاءالله براتون عرض میکنم، چون این کعبه خب بارها سیل آمده، این افراد مشرک و بت‌پرست آمدن اصلا خراب کردن، یعنی اون حالا ظالمین، البته حالا بت‌پرستا که از ظالمین آمدن خراب کردن، و دیگه بعد این در بسته شد، فقط یه در گذاشته شد. خب حالا اما یکی دیگه از مقامات مسجد حرام که باز اونم خیلی مقام خاصی است، مقام رکن یمانی است. صلوات خط کنید. خب این صلواتتون هم بی جهت نبود، با خاطر این به صلاف فضیلتی که برای رکن یمانی است گفتم صلوات رو بفرستید. حالا پس یه صلوات دیگه هم خط کنید. اللهم صل علی امران. یه حدیث داریم، ابن عباس میگه ان رسول الله قبل الرکن الیمانی و وضع خده علی. ابن عباس میگه خودم دیدم پیامبر این رکن رو میبوسیدن، گرچه الان اهل سنت نمیبوسن و نمیذارنم کسی ببوسه، حالا عبدالله از الان حد شلوغ خیلی چیز نیست، میگن فقط حضرت اسود باید بوسید، دیگه بقیه جاها رو نباید بوسید. اما ابن عباس میگه خودم دیدم پیغمبر قبل رکن الیمانی، میدم این رکن میبوسند و وضع خده علی، دیدم حضرت صورت روی این رکن میذارن. خب حالا شخصیست به نام عطا میگه پیا از پیامبر سوال شد یا رسول الله رأینا که تکسر و استلام رکن الیمانی. گفتن آقا ما ببینیم شما خیلی این رکن یمانی رو استلام میکنید، دست میکشید، میبوسید، صورت میگذارید، چرا؟ فقال ما اتیت الیه بله قط الا و جبرئیل قائم عنده. فرمودن نشد یه دفعه من بیام به اینکه جبرئیل اینجا نیستاده باشد، حتی هرگز. فرمودن نشد من یک دفعه بیام اینجا و بخوام استلام بکنم الا اینکه جبرئیل رو ایستاده دیدم اینجا. چه کار میکند؟ آقا خیلی عجیب واقعا. یستغفر لمن استلمه. دیدم جبرئیل آقا امین وحی الله، یه ملک معمولی نیست، جناب جبرئیل جز به اون اشراف از ملائکه هست، امین وحی است. حضرت همان دیدم جبرئیل این ساده و استغفار میکند برای کسی که رکن یمانی رو داره استلام میکنه، حالا دست میکشه یا میبوسد. پس آقا من میخوام عرض میکنم داریم بعد از حجر الاسود افضل ارکان کعبه رکن یمانی است. پس از این رکن استفاده کنید. اینجا مشمول استغفار حضرت جبرئیل انسان میشه. خب یه حدیث دیگه باز از رسول اکرم فرمودن الرکن الیمانی بابن الذی ندخل منه الجنه. این حدیث هم جزء اون. آقا واقعا یک ما خوب دقت کنید، مثلا میریم حرم ائمه نمیدونم در رو میبوسیم، این فناپی و چارچوب در رو میبوسیم، اینا بوسیدن داره. شما تو زیارت جامعه میگید بکم علمن الله، اگر اونا اینا رو نمیگفتن مثلا نه از کجا یاد میگرفت؟ کسی میفهمید اینا رو؟ رسول اکرم ببخشید این حدیث مال امام صادق هست، اگر گفتم رسول اکرم اصلاح کنید. الامام صادق، حضرت امام صادق فرمودن الرکن الیمانی بابن الذی ندخل منه الجنه. فردن دری که ما اهل بیت به بهشت وارد میشیم از این مکانی در قیامت، این زمین چو داریم یوم تبدل الارض غیر الارض، این زمین گسترده میشه، خلاصه فرق میکند. فردن اینجا میشه دری از درهای بهشت که اهل بیت از این در وارد میشن. بابن الذی، این در اختصاصی گویا اهل بیت است. خب اینم یه حدیث. باز حدیث دیگری امام صادق فرمودند الرکن الیمانی باب من ابواب الجنه لم یغلقه الله منذ فتحه. اینم خیلی دقت کنید. پس معلوم میشه اهل بیت که میرن، این باز شیعیان اهل بیت هم میتونن از این در وارد بشن ها. فرمود امام صادق این رکن یمانی دری از درهای بهشت است. بس همین این در از روزی که خدا خلقش کرده است تا امروز بسته نشده، یعنی باز همینجور. پس اینجا انسان طلب دخول بهشت رو بکند کنار روی رکن. وقتی جبرئیل اینجا داره استغفار میکند درخواست کنه خدایا حالا این در دری از درهای بهشته، حالا که توفیق داریم من این در رو آخا ببینید انسان بیاد به در بهشت داره دست میکشد، این در بهشت رو میبوسد، بعد وقت درخواست کنه خدا یا این در رو برو منم نبند، این در بازه برو منم باز باشد. خب باز یه حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام الله عرض کردم اگر انسان واقعا بیره گفتم این خاک این حرم ها رو سرمه چشمش میکنه، اینا اینجاست دیگه. آقا شخصی است به نام زید شهام با همون ابو اسامه کنت اطوف مع ابی عبدالله. این آقا میگه ما با شخص دیگری میگه در خدمت حضرت طواف میکردیم، با هم طواف میکردیم و کان ازنتها الالحجر مسح بیدهی و قبله. خوب دقت بکنید، فرق رو ببینید. ببینید وقتی این امام صادق به حجر الاسود میرسند، حجر رو میبوسن و دست میکشن، خب این استلام رو انجام میدن. اما این اما رو خیلی دقت کنید، و ازنتها الالرکن الیمانی التزمه. میگه وقتی دیدم حضرت به رکن یمانی میرسن به این میچسبند، اینه که انا میخواد از این رکن جدا نشن، اینجا یه مقدار طول میدن. فقلت جعلت فدات، این زید شهام میگفتم آقا فداتون بشم. تمسح الحجر، شما حجر الاسود که میگیم یمین الله هست، فقط مس میکنید، میبوسید، رد میشید، میرید. اما به تلتزم الیمانی، اما به رکن یمانی میچسبید، ملتزم میشید. فقال، فرمودن قال رسول الله ما اتیت الرکن الیمانی الا وجدت جبرئیل علیه السلام سبقنی الیه یلتزمو. فرمودن این کاری که من میکنم این کار رسول الله. امام صادق فرمودن، فرمودن رسول اکرم فرمود نشد زمانی من بیام به حجر الاسود، به رکن یمانی، ببخشید، به رکن یمانی برسم الا میام جبرئیل اینجا ملتزم شد، او چسبیده به این رکن است. بله حجر ببینید یمین الله هست، مال یک بیعت هست، بیعت که برو اونجا مقیم نیست. دقت کردید چه عرض میکنم؟ حجر، رکن حجر افضل است چون یمین الله هست، شک نداریم. اما مال بیعت است، بیعت کن، بگو برو. امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدتو، تجدید بیعت کن برو. اما اینجا باب اهل بیت است، اینجا ملتزم بشو، اینجا بچسب. حالا گرسی اعتیم، حالا این التزام الان نمیشه، ولی همین که شما نیتتونه و میرسید به اینجا. خب اینم یه حدیث. حالا و بعد انشاءالله توصیه کلی میکنم. باز حدیث دیگری، الامام الصادق علیه افضل السلام الله فرمودن ان فی هذا الموضع، حضرت در مکه معظمه در اینجا رسیدن به رکن یمانی، فرمودن فی هذا الموضع اینجا ملکن اعطا سماع و اهل الارض، فرمودن این ملکیست که الناس زبان همه اهل زمین رو میدونه، هر کی با هر زبانی اینجا بیاد. فمن صلى على رسول الله، کسی که اینجا صلوات بر رسول اکرم بفرستد، هین یبلغه ابلغه ایا، هر زمانی که شما اینجا استفاده دیدین این ملک آن این صلوات رو پیامبر میرساند. پس بنابراین غیر از حضرت جبرئیل ملکی است که اینجا مأمور رسوندن صلوات ما به پیامبر است. اینم یک حدیث. و حدیث آخر رو باز الامام صادق علیه افضل السلام الله فرمودند وکل بالرکن الیمانی ملکن حجیرا، فرمودند خدای متعال یک ملک دیگری رو هم بر رکن یمانی موکل کرده است. اولا این ملک حجیر است. حالا حجیر یعنی چی؟ حجیر میفرمان یعنی اولا ملک بسیار زیبایی است، چون ملائکه با هم فرق میکنن، فرمودن خیلی زیباست. بعد فرمودن علاوه بر زیباییش الکریم، مظهر اسم شریف کریم الهی هم هست. حالا چراش بعد عرض میکنم. بعد فرمودن الجید، این علاوه است، این خلاصه خیلی ملک خاصیه، پس هم از اون زیبایی معنوی و باطنی رو دارد، هم مظهر اسم شریف کریم است. چرا؟ فرمودن یؤمن علی دعائکم، خدا این ملک هم گذاشت اینجا فقط کارش شما دعا که میکنید بر دعای شما آمین بگه. خب حالا دقت کنید یه صلوات خط فرماد
الله سبحان
آقا ما داریم دعا معصوم رد نمی شود. حتی این بچه های نابالغ ها، این بچه های 3-4 ساله 2-3 ساله اینا معصومند. ما داریم رسول اکرم می فهمند در دعا تو اینا رو گاهی جمع کنید بگید بیاد اینا آمین بگن. اینا معصومند. حالا دعا ملک معصوم است. خب این به قول امام سجاد که در دعای ابو حمزه داریم، خدایا من با زبانی تو رو میخوانم که با این زبان معصیت تو رو کردم. ها؟ حالا دعای من ممکنه با این زبان مستجاب نباشد، اما آمین ملک مستجاب است. پس مثلا دعای شما در اینجا مؤید با آمین این جناب ملک است. و دعا کنید وقتی به این حجر میرسید. پس ببینید سه کار شد. یکی این که اولا اینجا توجه کن انسان در اهل بهشت اهل بیت است، بی در بسته نشده، باز از امام صفم انسان دعا کند که خدایا منو هم پیرو و اهل بیت قرار بده. و بعد اینجا حضرت جبرئیل ملتزم است و استغفار میکند، ملکی صلوات به پیامبر میرساند، ملکی آمین میگد. خب پس دیگه شما گفتم از اینجا رفتید دیگه، اینجا رو کجا پیدا میکنید رکن یمانی رو؟ این که آقا عرض میکنم آقا چرا امام سجاد تو دعای ابو حمزه سه بار میگد اللهم ارزقنی حج بیتی که الحرام؟ اینا که متاسفانه آقا نمیدونن این معارف رو، تازه میاد آقای پولاتو میخوای بری بدی منم و عربا برو جهیزی بخر برای افراد بزن، این حرفا چیه؟ ولی او کارار بکنه. اما ما در روایت داریم اگر کسی میتوانه در توانش هست بیاد و نیاد، این ضرر کرده. ادمان خود امام مجتبی بینید 25 سفر پیاده میان. پس بنابراین اینها عرض کردم توفیقاتی است که اگر خدا نصیب بکنه به انسان گاهی جمعت یه ناشکری بکند، چرا آمدم یا امثال این کاش نیامده بودم، اینا وقت دیگه گاهی خود انسان ممکنه چوب بخوره، استغفار میخواد، اینجا میباید سجده کنه. واقعا زمین ها رو هر آن نگاهش به کعبه میفتد، خدایا الحمدلله الذی جعلنی من وفدک، خدایا الحمدلله منو جزو این زوار قرار دادی، جزو مهمانا قرار دادی. حالا انشاءالله توی جلسه آخرمون باز عرض میکنم که انسان مخصوصا اینجا در میاد دعا بکنه که خدایا این رو آخرین زیارتم قرار نده، باز روزی بشم بیام که این برکات رو بتونه استفاده بکند. خیلی خب اینم راجع به رکن یمانی. راجب آب زمزم هم ببخشید امروز چند دقیقه اگر طول میکشه اشکال ندارد من عرض بکنم که این بحث رو به آخر برسه. خب راجب آب زمزم، این آب هم اولا رسول اکرم فرمودند، اجازه قبل از روایت رسول اکرم این روایت امیرالمؤمنین رو بگم در فضیلت، بعد روایت رسول اکرم. جناب امیرالمؤمنین فرمودند ما و زمزم خیر ماء على وجه الارض، فرمودن بهترین آبی که روی کره زمین هست آب زمزم است، خیر الماء. بعد رسول اکرم فرمودن ماء زمزم دواء لما شرب له. این حدیث تا این توسعه مسجد حرام که انجام نشده بود بالای این قسمتی که البته خب الان خیلی اینا همه برداشته شد و توسعه شد دیگه، حالا یه فرصتی باشه راجع به این مسئله حرام و اینا عرض میکنم. او قبلا بالای اینجایی که آب زمزم میخوردن این حدیث نوشته شده بود، فردن دما و زمزم دوا اون لما شرب له، فردن این دوائیست برای هر نیتی که نوشیده بشود. یعنی خیلی جالبه ها، شما گاهی خود دعا میکنید گاهی آب زمزم رو به نیت دعاتون میخورید، این میشه همون دعا کردن. مثلا شما معرفت الله رو میخواید، غفران خدا رو میخواد، عفو خدا رو میخواد، نمیدونم رحمت خدا رو میخواد. یه آب رو بخورید خدا، یا به نیت عفو تو، به نیت غفران و گناهانم، فضل خدا میداد. حاجت دیگه دارید، حتی به نیت حوائج بچه فرزندانتون بخورید، یه آب رو بنوشید به نیت برابرشن حوائج اونها، خدا میداد اینا رو. خب یه حدیثی دیگه از امام صادق فرمودند، اذا فرغ الرجل من طوافه، فهمیدن شخص وقتی از طوافش فارغ میشن، مثلا در طواف واجب، و صلا رکعتین و میاد بیا نماز دو رکعت نماز طوافش هم خوند، فلیعت زمزم، حتما بیا به زمزم، ولی یستقمن، بله فهمیدن بیاد از این آب زمزم یه دلوی یا دو تا دلو اون موقع مثلا خودشون بکشن سر چاه، ریسمان بود تنها میکنن چاه میوردن بالا، یه دلو یا دو تا دلو آب بکشه، بله ذنوبن او ذنوبین، ذنوب به معنی همون دلو است که دارید باید داره، ذنوبن یعنی یه دلوی او ذنوبین، ولی یشرب من ولی صب على رأسه و ظهره و بطنه، بعد یه آب یه مقدار رو سرش بریزه، رو شکمش، رو پشتش بریزه، داره در بیت دستو بده رو سر و پشتتون، بعد این دعا رو بکند، اللهم اجعله لی علما نافعا و رزقا واسعا و شفاعا من کل داء و سقم، فدن دعا کند خدایا این آب رو شفای قرار برای، اولا برای من علم نافع قرار، ببینید آب رو خدا میگه علم قرار بده، و رزق واسع، و شفاء من کل، آخر میگه شفاء من کل. ببینید بعد یه بار دیگه بار دعا رو بخونم، اللهم اجعله، این الان هر دفعه آب زمزم تشنتون میشه بخونید، دعا رو بخونید حفظ کنید، اللهم اجعله لی علما نافعا، علم نافع، گفتم بعض علوم انسان میره یاد بگیره به درد هیچ جا نمیخوره، نه دنیا نه آخرتش. خب مثل همون نادونی که امیرالمومنین میفرمان از من بپرسید من به راه های آسمون ها نزدیکترم آشناترم، میگه بگی تو سر من چند تو بوست، یا مثلا بعد یه سوالی میام میکنن آقا نمیدونم اسم مادر حضرت ابراهیم کی بوده، خب هر کی بوده، یه خانمی بوده اصلا، من چی میدونم اسم مادر حضرت ابراهیم کی بوده، تو فهمیدی اسم مادر حضرت ابراهیم بوده بعد چه نفعی برای تو دارد؟ خب اینا علم نافع نیست، نه وقت خودتون بگیرید نه وقت دیگران رو، علم نافع سوال بکن، یه چیزی بود دردت بخورد، بله فهمید خدا این علم نافع برای من قرار بده، و رزقا واسعا، به یه وسعت رزق برام قرار، این خوردن آب رو وسعت رزق مادی و معنوی من قرار بده، بعد به شفاء من کل داء و سقم، و بعد فرمودن این دعا رو بخونه در وقت خوردن و نوشیدن آب زمزم. خب اینم راجع به آب زمزم، تقریبا دیگه این مکانها و چیزای مسجد حرام رو گفتم، الا راجع به خود کعبه معظمه مونده است که حالا اون انشاءالله در یه فرصت دیگری که انشاءالله در خلال مباحثمون باز راجع به کعبه معظمم انشاءالله نکاتی رو عرض بکنم، و باز یه مطلب انشاءالله اگر خدا روزی بکنه راجع به طواف هم هست که در حین طواف مخصوصا و کلن این که انسان میاد اینجا، یه مطلب دستور کلی امام صادق دادن، خدا انشاءالله روزی بکنه اینها رو خدمت شما عرض بکنیم، انشاءالله دعا کنید خداوند برحال هم به بنده توفیق بدهد و بر زبانم جاری بشه بگم، چون رزقیست خدا روزی بکنه هم از من و هم انشالله به هممون توفیق عمل به اینها رو انشالله عطا بکنه انشالله. سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.